این همین حرف زد. آخر این رساله متعدد نوشتن برای چه؟ هر کس یک رساله در آورد. خب استاد ما خب مرد محترم، اینم محترم، مهمانش چیزی نگفت. من گفتم آقا تو دیوانه ای، صریح گفت به همین گوینده. یک دفعه دید یک طلبه افغانی و زمانم جوان بودم اینا لات اینا، و چه میگی آشه؟ گفتم فضولی نکن بشنو تا بدن. بعد گفتم بهش، گفتم اساس مذهب شیعه بر اخبار است، باب علمم که منصده پیش امام نمیرسیم، اقلا برا این کتب اربعه رو دیدیم. یک روایت میگد این واجبه، اون میگد حرامه، اون میگد مستحبه، اون میگد مکروه، در یک مسئله چطور اینا جمشن یک رساله بنویسن؟ فبهت الذی کفر. منتها را اساس مذهب شیعه بر اختلاف داری حرفا چیه؟ نمیشد آقا حالا یک مسئله اتفاق افتاد، اون مخالف مرحوم صاحب تفسیر ساقی فهمید که من اشتباه کردم و آمد در خونه و در زد و یا محسن و قد اتاک المسیء، هر رگ گردنی تحمل این کار ندارد. ما تجربه داریم خیلی، حالا در یک مسئله تحمل کند، بقیه را ابدا تحمل نمی کند. و فیه ما ان هذا انما یتم بالنسبه الى المخالفه الخاصه دون سائر المخالفات، خیلی مسائل اختلافیه. و ذالک لا یثبت المهیت مطلقا، ای به این اجماع فرضی شما باز هم صلات معلوم نشد که چند جز داره، شاید این بطلان دلیل خود ظاهر نشد الی یوم القیامه، و باز متحیریم حق با اینه یا با اون است. چطور میشد ما به این اجماع فردی بفهمیم اجزا چند تاست؟ نمیشد فهمید اصلا. و ذالک لا یثبت المهیت مطلقا، که همیشه بفهمیم که مهیت همین است، شاید او به بطلان خود پی نبرد و بمیرد برود از بین. ما انه ای انه به علاوه و فیه ما انه هذا انما یتم. اشکال دویم چیه؟ ان ظهور بطلان دلیل المخالف غالبا انما هو به حسب اجتهاد الخصم، عمده این است. خب حالا اون آقا که میگه صورت جز است، پیش خودش این آقا را برخلاف میبینه، میگه اشتباه کرده. او که این را برخلاف میبینه یعنی یقین دارد که این اشتباه کرده یا احتمال اشتباه داری میده. ما مخطئ هستیم یا مسببه؟ مخطئین. او به استنباط خود میفهمد که این در اشتباهه، اما این که واقع نشد که، شاید خودش در اشتباه باشه. ای او را مخطئ میبیند، او هم او را مخطئ میبیند، از کجا که ای مخطئ باشد او نباشد، عکسش به عقل شیعه درسته است. بله انه اصل اشکال این است، اون معه زیادی بود ها. و فیه انه ظهور بطلان دلیل المخالف غالبا انما هو به حسب اجتهاد الخصم، او اجتهادش گرفته که ای بر اشتباه هست، و عکسش هم ممکن است که ای اجتهادش گرفته که او بر اشتباه هست به حسب اجتهاد الخصم. و قد یکون الغفلتو فی نفس الامر من جهت الخصم، ممکنه او بیچاره اشتباه کرده. نه ای، از کجا شما منجز میکنی که او اشتباه نکرده ای اشتباه کرده است؟ اینم حرف تو دنیا. وقد یکون الغفلت فی نفس الامر من جهت الخصم للمخالف، نه اینکه ای غفلت دارد، او خودش غفلت داره، این عوامات دوام میکنه، میگه بر پدر لعنت، میگه بر پدر خود لعنت، چه اولویت داره که تو پدر من لعنت میکنی؟ بر پدر خود لعنت. حالا او عقیده دارد که ای اشتباه کرده، نه خیر، این میگه تو خودت اشتباه کردی، همه مخطئین دیگه. وقد یکون الغفلت فی نفس الامر من جهت الخصم للمخالف، مع ان هذا الاحتمال حاصل بالنسبه الى المخالف ايضا، با اینکه او احتمال میده که این در اشتباه است و اشتباه خود را بفهمه با او موافق میشد، عکسش هم هست، اینم احتمال میده که او در اشتباه است، اگر اشتباه خود را بفهمد حق با این میشه. پس اینجا شد دو اجماع، این اجماع داره که صورت جز نیست، او اجماع داره که سوره جزء است، دو اجماع که از محالات جمع شده نمیشه دو اجماع. تو همش حق با او دادی. او میگد که من خوب فهمیدم و این مخالف من اگر غفلت خود را بفهمه با من رفیق میشد. اینم همون رو میگه، میگه من خوب فهمیدم، او اگر غفلت خود را بفهمد با من رفیق میشد. پس دو اجماع شد بر ضد یک دیگر. این اجماع شده بر این که سوره واجب نیست، او اجماع شده که سوره واجبه. دو اجماع بر ضد یک دیگر، این محالا از محالات تناقض محض است. در اجماع معالم خوندیم، اینجا میشالم در این کتاب نمیخوانی، در رسائل میخوانی که اجماع خودش واقع مطلب را نشون میده. چون اجماع را وجه حجیتش چهار قوله. یک این است که اجماع از حیث دخول معصوم حجت است. پس در اینجا معصوم هست و میگه سوره جز نیست، اونجا معصوم هست میگه سوره جز هست. امام هم اینجور حرف هم میزند، معقول این حرف. خب ما ان هذا الاحتمال که احتمال میدیم که خصم در اشتباه باشد، حاصل بالنسبه الى خود مخالف ايضا بالنظر الى دليل الخصم، میگد او در اشتباه است. فيسيد الاجماع تابعا لاجتهاد المجتهد، زیر الاجماع باید بنویس امام. پس امام تابع آقایونه، یه اجماع درست کرده برای خودش و امام اینجاست، اونم اجماع درست کرده برای خودش، امام اونجاست. پس امام دو حرف میزنه، سوره واجب نیست، سوره واجب هست. اینا به حمال احتمال نمیدیم، چه برسد به امام عجل الله فرجه. فیسیر الاجماع تابعا لاجتهاد المجتهد و هو کما ترا، میگه خودت میبینی که این چرفیست، یعنی حرف بیجاییست. و یزید و شناعت ذلک لو تعدد الاقوال از ید من اثنین، دیگه کثافت این حرف زیاد میشد اگر سه نفر با هم مخالف باشند. این میگه سوره واجبه، اون میگه حرامه، این میگه مستحبه، این میگه مکروهه، و هر کدام اینها طرف رو بر اشتباه میبینن. پس چهار اجماع شده در یک جا، یعنی چهار تناقض امام فرموده است، معقول نیست این حرف. و یزید و شناعت این قول، این توجیه شما، لو تعدد الاقوال، اگر اقوال در مسئله متعدد شد، از ید من اثنین، تا حالا دو نفر فرض کردیم، سه نفر باشن، چهار نفر باشن، در سهم امام عجل الله فرجه هفت قول است، همشون اجماع میشن. این میگد اگر اونا بفهمن حق با منه، همه با من، اون یکی میگه با من، اون میگه با من، برو هفت اجماع درست میشود. اینا معمول است این هفت. لو تعدد الاقوال از ید من اثنین کما فی الجهر به بسم الله، همین مسئله مبتلا بهه که پنج وقت نماز میخونیم. فان الاقوال فیه ثلاثه، اقوال در جهر به بسم الله در صلات اخفاتیه ها، صلات ظهر عصر، اقوال سه تاست. الحرمه، بعضی میگن در صلات ظهر عصر جهر به بسم الله حرام است، این یک قول. ول وجوب، بعضی میگن جهر به بسم الله واجب است، این دو قول. ول استحباب، اینم سه قول. پس هر کدام اینها دیگری را میگن بر مخالف اشتباه کرده است، پس میشه سه اجماع. پس امام گاهی میگه جهر واجبه، گاهی میگه جهر حرامه، گاهی میگه مستحبه، این معقول نیست که. تمام شد. و این قلت، حالا این قلت افتاده توی آب، میخواد خودا نجات بده، میگه ما نماز اجماعی درست میکنیم، چه کار میکنیم؟ مثلا در سوره اختلاف شد، یک نماز میخونیم با سوره، یک نماز میخونیم بی سوره. اگر فتوای او که میگه سوره جزءه، او نه، خود نماز ما صحیح است، با اینه که میگه سوره جزء نیست، خب بی سوره هم خوندم. و هاکذا در اعضاء صلات اختلافاتی که دارن، که 14,000 مسئله فقط در صلات است، ما هر جا مورد اختلاف باشد تکرار میکنیم، یکی با سوره، یکی بی سوره، یکی با جلسه استراحه، یکی بی جلسه استراحه، همینجور. این یک کسی گفته که اینجور صلات اجماعی درست میکنیم، میگه این قصه نسیم شمال میشد، داود نسیم شمال شنیدی؟ و روایتی مدیدم در اصول کافی که نسیم شمال از اونجا برداشته، که امام علیه السلام میفرماید که مردم را متنفر از اعمال شرعی نکنید. دوست دارد چطور؟ و تو بیکاری عاشق، صبح نماز میخونی، بعدم تقیبات، بعدم بگو تسبیح، تموم کردی میری منزل تا ظهر میخوابی. ای بیچاره مغازه‌دار را هم مجبورش نکن که تو هم با ما بنشین. این بیچاره میخواد نون برای زن بچهش تهیه کنه، تو اینا مجبور میکنی که مثل تو بشه. اینا هست تو دنیا. یا این که شما یک درس تو درس داری، دو تا مباحث چهار تا، و مرا مجبور نکن که من هم مثل تو بعد از چهار درس مباحثه برم حرم، از حرمم قرآن بخونم، بعد از قرآنم نماز شب. یه حرفا چیه؟ روایت میگه مردم را متنفر نکنید از احکام شرعیه. هر کس به اندازه استعدادش عمل کند. تو بیکاری خود تقیباتم بخون، بقیه اعمال تقیب را به جا بیار، چون میخوابی تا ظهر، ظهرم نهند میکنی یک نماز دیگر میخونی و ها کذا. اما مغازه دار مجبورش نکن. پس این تکرار صلات به اندازه فتاوای مجتهدین و این لازم ند. این بیچاره تا شب نماز بخوند تا یقین کند که یک نماز صحیح خونده ام. و اگر این ضرب تقسیم کنیم، باید هزار نماز از صبح تا ظهر بخونیم تا یکیش مطابق فتوای همه بشود. این نمیشه آقای هستا. و این قلت الاجماع حین اذن یحصلو به تکریر صلات فیسیر الامر اشنع. این که بدترش کردی که قصه این شد که دیگه این بیچاره کار دیگه ندارد، همش نماز بخونه. پس زن بچه چه بخوره؟ و معال هذا القول الى وجوب الاحتیاط. پس تو داری احتیاطی میشوی که انشاءالله در رسائل میخونی که علماء شیعه دو دسته هن، بعضی احتیاطی هن بعضی براعتی. احتیاطی ها میگن هر چیزی را که احتمال داده ایم باید اتیان کنیم. براعتی میگن بابا این حرفا چیه؟ ما اصل براعت داریم، هر چرا احتمال دادیم به اصل عدم برش میداریم. تو آقا اومدی فتوای احتیاطی ها را قبول کردی، میگه احتیاط کن، هر محتملی در صلات هست بیار. خوش اونجا احتیاطی از اول چرا سربسته میگی؟ اون بابا احتیاط واجب است و ما ردش کردیم تا الی یوم القیامه که احتیاط واجب نیست. بله. و معال هذا القول الی وجوب الاحتیاط. یه قصه هم گفتم دیگه، بگم اون آقا رفیق ما هست الان در گلوگاه، پیراسال مشرف شدم خدمتش، با هم رفته بودیم زیارت نواب اربعه. نواب اربعه در بغداد خیلی از هم دور افتادن. تا دوره رو تمام کردیم یک ساعت کمتر بیشتر به اذان صبح مونده بود. با پیاده داشتیم سمت کاظمین میامدیم، یک قهوه خانه باز بود، چای و دستگاه و بودم آقا بریم اینجا خسته شدیم چای بخوریم. اون قهوه خانه نزدیک فاحشه خانه رسمی مثل این تهران دروازه قزوین میگفتن. کجا میگفتن؟ بگو نترس. اونم قهوه خانه نزدیک اون فاحشه خانه رسمی بود. بابا اینا شراب خوردن، عرق خوردن، عرق جنوب از حرام، اینا توی قهوه خانه ببین یعنی چه. بودم آقا سوق مسلمینه. و سوق مسلمین به این شدی بریم کاظمین چای درست میکنیم. حالا میگه این جوری که تو میگی فتوا به این شدی که باید هی نماز بخونیم تا زور، اینم حرف تو دنیا؟ بله. و معال هذا القول الى وجوب الاحتیاط و هو ما انه لم يقل. هو را بزن به قول. و این قول ما انه لم يقم عليه دلیل من العقل و النقل. نه دلیل عقلی داریم که احتیاط واجبه، نه دلیل نقلی. میگیم خب خیلی روایات داریم، اخوک دینک فاحتد لدینک، خیلی داریم. میگن اینها را معناش نمیفهمی یعنی چه. اینا معانی دیگه دارن، اینا دلیل بر وجوب احتیاط نیست. پس روایات که نداریم. عقل هم حاکمه که مولا اون مثال یک وقتی من گفتم مولا عقاب بلا بیان حق نداره من رو عقاب کنه. اون آیه دارد بله ما کننا معذبین الا چی آیه؟ احسن، به حکم العقل خدا حق نداره مرا اقا کند مگر رسول بفرسته، یعنی بگوید که فلان کار بر تو واجبه، من اگر ترکش کردم مرا اقا کند. کجا روایت دارد که احتیاط واجبه؟ عقل حاکمه که تا روایت نیومده تو احتیاط برای واجب نیست. این اولا، پس وجوب احتیاط دلیلی برش نداریم. ما انه لم یقم علیه، علیه رو بزن به وجوب، وجوب احتیاط. لم یقم علیه دلیل من العقل و النقل ما این اشکال یوجب الاسر و الحرج، این سبب اسر و حرج میشد که زن و بچه ما گرسنه بموند، مغازه رو باز نکنم همش تقریبات بخونم، این حرفه، همش نماز بخونم، اینم حرفه. یوجب الاسر و الحرج او ترجیح بلا مرجح. میگیم خب حالا همه اقوال نماز نمیخونیم، فرض کنیم پنج مجتهده، بر طبق دو تاش میخونیم، سه تا رو نمیخونیم. میگن اینم که مکرر گفتیم که ترجیح بلا مرجح، بعضی میگن قبیحه، بعضی میگن اصلا محاله. شما این دو تا رو قبول داری و سه تا رو چرا قبول نداری؟ بر طبق اونا بخون، این دو تا رو ول کن. ترجیح بلا مرجح هم که جایز نیست، همه رو اقوال جمع کنی خوشت میشه، بعضی رو جمع کنی بخونی، بعضی رو ول کنی، که ترجیح بلا مرجح میشد که. اما ترجیح بلا مرجح همه را بخونی که وقت میگذارد، بسر حرجه، بعضی بخونی ترجیح بلا مرجح. و اما ما اورده على اعمال الاصل في ذلك به انه انما يتم اذا جاز العمل بالاستصحاب حتى في نفس الحكم الشرعي ما انه. خب ما تا اینجا دیگه پافشاری کردیم که اصل عدم جاری می کنیم، هر چرا شک کردیم اصل عدم هست. یک کسی آمده گفته که این اصل عدم شما معناش استصحاب است، قبل از این که ظهر بشود بر من هیچی واجب نبود، نه سوره، نه جلسه استراحه، نه هم، نه رکوع، نه سجود. حالا که ظهر شد در اجزایی که یقین دارم، خب فهمیدم که اینا بر من واجب شد. در مسئله ای که شک دارم همون اصل عدم را استصحابش کردیم. و این استصحاب در حکم خدا جاری نمیشد. پس چرا شما میرزا استصحاب میکنی؟ چرا میگی اصل عدم وجوب است؟ یعنی همون عدم وجوب قبل از زوال میارمش. این یک کسی اشکال کرده که لازمه این اصل عدم تو این است که استصحاب کنید در نفس حکم الهی، و در نفس حکم الهی استصحاب جاری نمیشد. بگد این بیچاره هم که این اشکال کرده، اینم در اشتباه هست. و اما ما اورد علا اعمال الاصل فی ذلک، که اصل عدم در سوره مشکوکه، جلسه مشکوکه جاری شود، به چه اورده؟ به انهو، یعنی این اعمال اصل براءت، انما یتم اذا جاز العمل بالاستصحاب حتی فی نفس الحکم الشرعی، که جائز بشود ولی که جائز نیست. خب این اشکال این آدم، ما انه معارض به اصالت عدم کونها العبادت المطلوبه. با این که شما میخواید در اصل حکم استصحاب کنید، به علاوه خب حالا شما آمدی و نماز را بدون سوره خوندی، جلو گفته این اشکاله ها، این تکراره، نماز را بدون جلسه خوندی، از اون طرف یک اصل عدمی میاد، میگد اصل عدم این صلات بی سوره هست مطلوب خدا، اون اصل از اون طرف آمده، میگد شما نماز را با سوره بخون، چون اصل در حکم جاری کردن جایز نیست، با سوره بخون. این طرف این اصل آمده، میگد شما اصل عدم را که جاری میکنی سوره را نمیخوانی، ای از این طرف میگد این اون عرض می شود نماز مطلوب خدا نیست. اصل عدم شما جاری کنی، اون میگد اصل عدم وجوب است، بی سوره بخوان. این میگد اصل عدم مطلوبیت این صلات بی سوره است. این دوتا اصل چکارش کنیم؟ با هم تعارض میکنن. دوباره بیان کنم، یه خورده بیان خراب شد از اول. اون میگوید که اصل در احکام جاری نمیشد. حالا بر فردی که اصل جاری کردیم در احکام، میگه این سوره جز نیست، بدون سوره خوندی، اصل دیگه از اون گوشه میاد، بگد اصل این است که این نماز بیسوره نماز خدا نیست، او اصل با این اصل دوتا تعارض میکنن. این مستشکل به مرزا میگوید ما انهم معارضون به اصالت عدم کون این ماهیتی که بیسوره العبادت المطلوبه و ان شغل ذمه اليقینی مستصحب. وقت اون اشتغال ذمه اول زوال آمد، میگد نماز بخون اونی که مطلوب خدایه، بیسوره که خوندی اصل عدم مطلوبیت. و ان شغل ذمه اليقینی مستصحب حتی یثبت خلافه. این اشکال خصم مرزا بود به مرزا. ففیه ما ان المحقق فی محله کما سیدی و انشاءالله تعالی حجیت الاستصحاب مطلقا. میگیم که گفته که در احکام جاری نمیشه؟ نخیر، در احکام ما جاری میکنیم، میگیم اصل عدم وجوب سوره یه. این اولا ما ان المحقق، یعنی اونی که تحقیق شده در جای خودش، یعنی بحث استصحاب کما سیدی در جلد دویم که نمیرسیم بهش، حجیت الاستصحاب مطلقا. مع این جواب ان مرادهم من عدم حجیته فی اثبات نفس الحکم الشرعی ان یکون الاستصحاب مثبتا لنفس الحکم از خارج از کنم. این معروفه در نجف آقا، میگه زمین نجف مجتهد پرور است و همینجور هم هست. بعد معروفه که یک نفر دیوار نشده بود. دیوانا دیدی چجور هستن دیگه؟ کشف عورت و تو کجا داد میزد فلان فلان کسی که اصل مثبت را حجت میدانه. میگه اینقدر نجف مجتهد پروره که دیوانه هاشون هم مجتهدن. حالا اصل مثبت چیه؟ انشاءالله فردا میخوانیم. بله. ففیه ما ان المحقق فی محله کما سیجیع انشاء الله تعالی ان المحقق حجیت الاستصحاب مطلقا ان مرادهم. خلاصه مطلب این است که طرف میگوید که استصحاب اصل عدم در احکام جاری نمیشود، اما در غیر احکام جاری می شود. جناب مرزا میگد برادر من، شما چرا بی خبر فتوا می دید؟ که گفته که در احکام اصل عدم استصحاب جاری نمی شود؟ کی گفته این حرف را؟ این اولا. ثانیا جواب دیگری می دهد. قبل از این که عبارت را بخوانیم اصل مثبت را مختصرا بفهمیم، بعد عبارت فهمیده می شد. مراد از اصل مثبت فرض کنیم کسی مسافرت کرد، تو روزنامه ها باید می نویسن که جوانی از کجا در اومده، ماه فلان سال فلان، الان پیداش نیست، هر کس از این جوان اطلاعی دارد به تلفن فلان خبر بدهد و خانواده ای را از نگرانی بیرون بیارد. خب حالا کسی غائب شد، غائب شد و رفت، این غائب شد و رفت و یک سال، دو سال، پنج سال، ده سال ازش احوال نیومد. پیش حاکم شهر آمدیم، رساله نوشتن که بله فلانی رفته است و زنش اینجا مانده است و وظیفه چیه، و حاکم شهر هم میگد که چند سال جاهایی که گمون دارید جستجو کنید، اگر خبری ازش نیومد شوهرش بعد از این که خبر نیومد عده بگیرد و بعد از عده بلد شوهر کنه. خب این حکم صادر کرد حاکم شهر که این شخص مرد، و حالا حکم صادر شد که این شخص مرد. این حکم این شخص مردن را واقعا ثابت می کند یا همین قدر حکم می کنیم به این که احکام میت برش بار است؟ مردن واقعی ثابت شد یا این که حکم احکام میت حکم؟ حالا عکسش، پیش از سفر کرد و غائب شد. غائب شد و یک سال دو سال کمتر بیشتر، حالا شک میکنیم که آیا این مرد یا زنده است. اینجا استصحاب میکنیم حیاتش را، میگیم انشالله هنوز زنده است. خب زنده بودن آثاری داره، مثلا اگر در سن 16 سالگی رفته، حالا 20 سال است ازش خبری نداریم، استصحاب میکنیم حیاتش را، میگیم این هنوز زنده است. و اینم از اون طائفه است که ریش در میارن. حالا که ما حیاتش را استصحاب کردیم، آیا یقین میکنیم ریشش در اومده یا نه؟ مگر استصحاب شما اون زنده واقعی درست میکنه؟ شما استصحاب میکنی زنده یه، زنده بودنش را استصحاب کردی، اما این زنده بودن واقعی را ثابت کردی یا زنده بودن به حکم استصحاب؟ شما در واقع همون روز اول تصادف کرده تو را مرده، چطور یقین داری که ریشش در اومده و خودش هم از اون طایفه است که ریش دارن؟ از کجا این ثابت میده؟ اینه میگن اصل مثبت، یعنی مجرای استصحاب هرچه باشه لوازمات مجرا را نمیتونه ثابت کنه. مجرای استصحاب بقاء الحیات است، یعنی این شالا نمرده، 20 سالم غائبه، خیلی هم اتفاق میفته. اینجا مجرا که استصحاب جاری شده در زنده بودنش، لازمه زنده بودن که عبارت است از این که ریشش در اومده. اگر میگیم پس این اصل یعنی استصحاب مثبت شد، مثبت چه شد؟ مثبت لازمه مجرا. و این محققین قبول ندارن، بدت این که اصل فقط مجرا را که حیات است ثابت میکنن، ظاهرن، واقعن که نمیتونه ثابت کنه. ممکنه همون روز اولی که رفته تصادف کرده مرده، ریش از کجا در بیاد؟ آدم مرده که ریش نداره. اینجا آمده این میبینیم رطوبتی هست، شک میکنیم که این بول است، طلبه بول خود را نگرفت و برگرد، یا آب است. میگیم اصل طهارت است، کل شیء طاهر. اینجا میتونیم بگیم این که طاهره پس آب است، این هم میتونیم ثابت کنیم یا نه؟ نه، این میگه بگو طاهره، طهارت ظاهری، اما در واقع این بول نیست و آب هست که لازمه طهارت همینه، لازمه رو میتونیم ثابت کنیم؟ نه. اگر گفتیم میتونیم، میشد مثبت که اصل طهارت ثابت میکند لازمه طهارت را که آب بودن است، عدم بول است. این خلاصه اصل مثبت است. به یک کلمه عرض کنم که خیلی خوب فایده دارد یاد بگیریم که مجرای اصل به اصل اگر ثابت شد، لوازم مجرا ثابت نمی شود. چرا؟ چون ممکنه این اصل طبق واقع نباشد و اشتباه باشد. اصل این است که بعد از 20 سال زنده یه، و ممکنه زنده نباشد، روز اول تصادف شده. لازمه زنده بودن در اون طایفه ای که بعد از بلوغ ریش در میارن، لازمه شد که ریش داره، این نمیتونیم ثابت کنیم. لازمه طاهر بودن این رطوبت این است که آب است، اون رو نمیتونیم ثابت کنیم. این معنای اصل مثبت که علما اختلاف دارن. گفتم اون دیوانه در نجف داد میداد فلان فلان کسی که اصل مثبت رو حجت میداند. ازم میگن دیوانه های نجف هم مجتهدند، نجف از زمینش مجتهد در میاد. حالا که این مختصرش فهمیدیم، عبارت رو گوش بدیم. ففيه مع أن المحقق في محله كما سيجيء إن شاء الله تعالى در جلد دوم إن كتاب حجية الاستصحاب مطلقة، استصحاب حجة مطلقة، چه در احکام الهی و چه در غیر احکام. پس ما در سوره اصل عدل جاری میکنیم. اصل این است که سوره جز صلات نیست، در حکم هم هاکذا. شک میکنیم فلان چیز بر ما واجب یا واجب نیست، میگیم اصل عدم است. او طرف میگفت که در احکام اصل جاری نمیشه. ببین بی خود میگوییم محقق درجاش این است که استصحاب که اصل است در احکام جاری میشود، حجیت الاستصحاب مطلقا چه در احکام چه در غیر احکام. این اولا. ففیه ان مرادهم، به علاوه این اشکال ان مرادهم من عدم حجیته، ضمیر بزن به استصحاب، ان مرادهم من عدم حجیت استصحاب فی اثبات نفس الحکم الشرعی ان یکون الاستصحاب مثبتا لنفس الحکم. این که میگن استصحاب در احکام داری نیست، یعنی استصحاب اصل مثبت باشد. حالا مثالش میزنم، ان یکون الاستصحاب مثبتا لنفس الحکم. و ناقض للوضو مثلا لاستصحاب طهارت السابقه. خلاوت رساله فارسی دیدی که از انسان چهار آب بیرون میاد، بله پنج تا، یکی بول، یکی منی، یکی وزی مزی، یکی چه بعدی. اینها از انسان بیرون میاد. حالا بعد از این که استبرا شده که در لومه خوندیم استبرا کنن، بعد از این که استبرا کرده، بعد از بول استبرا کرده به خرطات، حالا از این آدم وضو گرفت، مز بیرون اومد. حالا نمیدانیم مز در شرع اسلام حکمش این است که وضو را باطل میکند یا حکمش این است که وضو را باطل نمیکند. حالا اینجا قبل از اسلام مذ حکمی نداشت، الان در حکمش ما شک کردیم، میگیم اصل عدم مبتلیت مذی است که مذ وضوی مرا باطل نکرد. خب این اصل که جاری کردیم که وضوی مرا باطل نمی کند، این میتوند حکم الهی را ثابت کند، یا اینکه در واقع ممکنه مبتل باشه، ممکنه مبتل باشه، لیکن من اصل جاری کردم که مبتل نیست، در ظاهر وضوی من باطل نشده، لیکن در لوح محفوظ ممکن است باطل شود. ان یکون الاستصحاب مثبتاً لنفس الحکم، مثل ان یقال ان المذ غیر ناقض للوضو، مثلا لاستصحاب الطهاره، ما وضو گرفته بودم، شک میکنم این مذی که از من اومد اون وضوی من باطل کرد یا نه، میگم اصل عدم بطلان است، غیر ناقض للوضو مثلا لاستصحاب الطهاره السابقه. فاستصحاب الطهاره هو المثبت لعدم کون المذی ناقضا، پس این استصحاب طهارت ثابت می کند که این مذی من وضوی مرا باطل نکرده، اما واقع چطور؟ ممکنه در واقع از مبتلات باشد. لاستصحاب طهارت از سابقه، فاستصحاب طهارت هو المثبت لعدم کون المذی ناقضا، و اصل العدم منفردن لا یثبت به المهیه. خوب دقت کنها، اما اصل عدمی که در سوره در درسه استراحه ثابت جاری میکنین که اصل این است که سوره واجب نیست، اصل این است که درسه استراحه واجب نیست، این میتوند اون نه جزء دیگر را، خوب دقیقه ها، میتوند اون نه جزء دیگر که یقین دارم که جزء صلاته، انحصار در نه جزء را میتونه ثابت کند یا نمیتونه، چون نه جزء را که یقین داره، در مسئله سوره و جلسه شک دارد. اصل عدم میخورد به این مشکوک، از اون طرف بگیم پس اون نه تا تمام الماهیه، این پس میچسبه به کلام یا نمیچسبه؟ پس اصل مثبت ما قبول نداریم، تو اگر میگی پس من میفهمم همین نه تایه، میگیم این پس نمیچسبه، فقط ثابت کرد برای شما در ظاهر که سوره واجب نیست، جلسه هم واجب نیست، اما اونی که مقصود ما و شماه که ماهیت کامل است به همین نه تا، این رو نمیتونه ثابت کند. و اصل العدم منفردن یعنی اصل عدم به تنهایی، لا یثبت به المهیه، این نمیتوند بگد اون نه جزء یقینی خود مهیت است، ممکنه خود مهیت دهمی هم باشد که سوره یه، از این طرف نمیتونه ثابت کند، فقط یک طرف را ثابت کرد که بر من سوره واجب نیست، اما ماهیتی که از طرف خدا اومده همون نه تا است و فقط، این را نمیتونه ثابت کند. لا یثبت به المهیه بل هیه به زمیمت سائر الادلت المثبت لها، مثبتت لها، بلکه این اصل عدم با اون ادله ای که میگد این نه تا صلات است، دوتایی با هم کمک کنن ثابت میکنن همین نه تا ماهیت صلات است. اصل عدم تنها نمیتوند بگد اون نه تا واجب است و ماهیت است، ادله یقینیه غیر یقینیه نه تا رو بیاد، اصل عدم این را برمی دارد، ادله اون نهتا را ثابت می کند، وقت واجب ثابت می شد، اونی که بر من واجب شده از طرف خدا همین نهتا است، پس اصل عدم به کمک اون ادله روی هم رفته ماهیت را برای من ثابت کرد، اونم در ظاهر، ولا در واقع ممکن است که ادله ناتمام باشد. خب لا یثبتو یا لا یثبتو به المهیه بل هیه، بزن به اصل عدم، بل هیه، بلکه این اصل عدم به زمیمه سائر الادلت المثبتت لها کما لا یخفا، دیگه مطلب واضح است، ما انه مقلوب علی المعترض و بأنه كيف يجوز التمسك في إثبات استحباب غسل الجمعة مثلا بعد تعارض الأدلة. با اینکه شما ایک میگویی اصل عدم وجوب غسل جمعه است، فتوا میدهی که غسل جمعه مستحب است، این اصل عدم شما وجوب را برداشت. استحباب که حکم جدید است، این از کجا ثابت میتونی؟ هر حکمی دلیل میخواد، فقط زحمت کشیدی با اصل عدم حکم وجوب را برداشتی، اما این استحباب از کجا پیداش کردی؟ کو دلیلت که بگی پس واجب نیست پس مستحب است؟ این پس به این عدم الوجوب نمیچسبد، این از کجا ثابت میکنی؟ ما انه مقلوب علی المعترض، شما به ما اشکال میکنی، این اشکال به خودت برمیگردد. چرا؟ ما ان اون دلیل شما مغلوب است، یعنی برمیگردد بر خود شما اشکال کننده. به چه جور؟ به انه شأن چنین است، کیف یجوز التمسک فی اثبات استحباب غسل الجمعه مثلا بعد تعارض الادله. وقت ادله بعضی میگن غسل الجمعه واجب، بعضی میگن مستحب، این دو تا دلیل با هم تعارض دارن. اذا تعارض چه میشه؟ تساقطا. بعد تعارض الادله کیف یجوز التمسک فی اثبات استحباب به اصالت العدم، این متعلق به تمسک است. یعنی شما استحباب غسل را ثابت میکنی با اینکه ادله با هم معارضه، یک عده میگه واجب غسل جمعه، یک عده میگه مستحب، شما به این اصل عدم میخوای ثابت کنی استحباب غسل جمعه را. از کجا؟ شما که در احکام قبول نداری که در احکام جاری شود استحباب حکم من الاحکام، این از کجا ثابت کردی؟ مقصود این به اصاله را بزن به اون تمسک، کیف یجوز التمسک در اثبات استحباب به اصالت عدم شیء آخر. میگه اصل این است که دلیل دیگری نیست پس مستحب است، به اصالت عدم شیء آخر یدل علی الوجوب. این دلیل میگه اصل عدم وجوبه، و ممکن است دلیل دیگر بیاد که وجوب را ثابت کند، میگه اصل عدم دلیل آخر، بعد میگه پس غسل جمعه مستحب است، این حکم از کجا در آوردی؟ به اصالت عدم شیء آخر یدل علی الوجوب فیحکم بالاستحباب، پس حکم میکنی به استحباب، دلیلش چیه؟ فان الذی یثبت من نفس ادله الطرفین انما هو القدر الراجح، ادله طرفین فقط رجحان را که به اصطلاح معالم قدر جامعه، او میگد مستحب است یعنی رجحان داره، این میگد واجبه یعنی رجحان داره، منتها نزاع در اصل رجحان نیست، نزاع در کم و زیادشه. اونهایی که میگن مستحب است میگن رجحانی است که به درجه 10 نرسیده، اونهایی که میگن واجب است رجحانی است که به درجه 10 رسیده. فرض کنیم استحباب 5 درجه است، طرفین 5 را قبول دارن، قائل به استحباب میگه 5 درجه است، قائل به وجوب میگه 5 به علاوه 5، دعوا در اون 5 است. شما اون 5 را برداشتی، گفتی اصل عدم وجوبه، دلیل دیگر احتمال میدیم اصل عدم دلیل دیگر، اون 5 زیادی رفت، اما اون 5 که هر دو قبولش دارن هنوز باقی است. نه بل فإن الذي يثبت من نفس أدلة الطرفين إنما هو القدر الراجح لاشتراكهما في الرجحان، هر دو دلیل رجحان را ثابت کرد، منتها نزاع در مقدار رجحان است، لاشتراكهما في الرجحان فيبقى نفي الوجوب وتعيين نفس الاستحباب مستفادا من نفس الاستصحاب. پس باقی مون نفی وجوب، که میگه اصل عدم وجوبه، استصحاب یعنی اصل عدم، فیبقى نفی الوجوب و تعیین نفس الاستحباب مستفادا من نفس الاستصحاب و اصالت العدم. این استصحاب و اصالت العدم شما ثابت کردید دو مذهب را، یکی وجوب نیست و یکی مستحب هست، این میشد اصل مثبت و اصل مثبت حجت نیست. شما همش زحمت کشیدی وجوب را برداشتی، اون 5 درجه زائد را برداشتی، اما استصحاب از کجا ثابت کردی مگر اصل مثبت قائل شوی؟ دیگه حالا که وجوب نیست پس مستحب است. چنانچه میگیم حالا که حکم به عدم موت کرده این پس ریشش در اومده، ابدا این مسئله کسی محققین قبولش ندارن. فیبقا نفی الوجوب که به اصل نفی کردی و تعیین نفس استحباب مستفادا من نفس الاستصحاب و اصالت العدم از لیسه جواب سؤال مقدره. گفت آقا جون در مسئله رجحان که اختلافی نیست، هر دو میگن غسل رجحان داره. میگن درست، لکن خصوصیت استحبابی را از کجا در آوردی؟ رجحان هر دو قبول داشتن، 5 درجه زائد هم برداشتی، اما از کجا علم پیدا کردی که این غسل مستحب است؟ رجحان قدر جامعه بین دو چیز است، وجوب و استحباب. و وجوب برداشتی، اما خصوص این استحباب، این فرد به چه دلیل ثابت کردی؟ همون اصل عدم این را ثابت کند مثبت می شود. از لیس مطلق الرجحان معنی الاستحباب، این تموم شد. و اما المعارضت به اصالت عدم کونها العبادت المطلوبه ففیه. اما این که نگه خواب ما جلسه استراحه و سوره را به اصل عدم برداشتیم، بعد این 9 جز را آوردیم، ما اصل عدم جاری کردیم در برداشتن مشکوک که سوره باشد و جلسه استراحه. او آمد گفت که ما از این طرف اصل دیگر میاریم. چیه؟ اشتغال ذمه یقینی بود که ما مطلوب خدا هستیم به صلات. حالا من بدون سوره بدون جلسه استراحه نماز خوندم، اون میگد اصل عدم مطلوبیت این است که تو به جا آوردی، پس اون اصل تو با این اصل دوتا معارض میشه. اصل تو میگه سوره واجب نیست، استراحه هم واجب نیست، این اصل از این طرف میگوید اصل این است که این 9 جز ای را که آوردی مطلوب خدا این نیست. و اذا تعارضا تساقطا برمیگرده چی میشد این 9 جز؟ از کجا میگه کافی است؟ این خصم به میرزا اشکال کرده است. جلو خونده میره ها. و اما المعارضه به اصالت عدم کون این ماهیت در مثال ما 9 جزئی عدم کونها العبادت المطلوبه ففیه ان الموجود الخارجی کما یحتمل کون نهو غیر العبادت المطلوبته یحتمل کونه هیه فجعلو چاله نیست. آقا 2 دقیقه باید معتل بشیم، مطلب هم خیلی دقیق است، این در جای دیگه مفصل میخوانید، ما به طریق فهرست میگیم که این عبارت بفهمیم چه میگه. در جایش مثال میزنن که یک زنیست خود را نمیشناسه، من خودم ندیدم این را لیکن از بزرگان شنیدم که مرحوم حاجی نوری رضوان الله علیه، استاد صاحب مفاتی رضوان الله علیه، ایشون نوشتن که در بلاد هند اون دورها هر ده هست یک عده هستن اینا سادات صحیح و نسبه لیکن هندوی هست، خود را گم کردن چون زمان بنی امیه و این بیچاره ها بنی هاشم هر جا پیدا می کردن می کشتن. اینا رفتن در اون اوتان و اونجا مدتی موندن و کم کم از خوف به اولاد خود نگفتن که ما بنی هاشم هستیم. لابد در تاریخ یا منبرها گفته شده شنیده باشی که حضرت قاسم که قبرش عرض می شود در عراق، این آمده بود کوفه برای که کسی ایره نشناسه این سفایی میکرد، شطوری داشت و میرفت آب میآورد در خونه ها میفروخت. بعد یک کسی نه اینکه ایره بشناسد که این سید است امامزاده یه دید مرد متدعی نیست و خیلی عبادات و اینها، دختر خود رو به ای داد. این موند همینجور که کسی نمیشناسد و خیلی میکردن یک آدمیست مثلا. تا حال مردن حس کرد، فقط یک دختر باشه. بعد به خسر خودش که پدر زنش باشد گفت که اگر من مردم این دختر را کسی را بردارد اینه ببرد مدینه در فلان محله فلان خانه در بزند بگد این دختر دختر فلانیست و نشانی هم ظاهرن هست، نشانی هم داد. بعد اونجا رفتن و فهمیدن این یکی از اولاد ائمه و قبلش الان در عراق هست. حالا اینجور میشد که گاهی انسان نسب خود را گم میکنن. حالا مثال میزنن به یک زنی که زنی نمیفهمد که من هاشمیه هستم که یأس من در 60 سال بشود، یا غیر هاشمیه هستم که یأس من در 50 سال بشود. اونجا علما درش نزا دارن که این بعد از آنی که به 50 رسید استصحاب کند که اصل این است که من هاشمیه نیستم. ولی استصحاب درست نیست. چرا؟ چون یک نفر زن است، از مادر که متولد شده ممکنه هاشمیه بوده تا حالا، ممکنه غیر هاشمیه بوده. پس این زن نمیتوند بگد اصل این است که من هاشمیه نیستم. چرا؟ چون ممکنه از مادر متولد شد هاشمیه بوده. ممکن است بگوید اصل این است که من هاشمیه هستم، ولی ممکن نیست، چون شیء واحد دو اصل درش نیست. دو اصل در جاییست که هر دو اصل ممکن باشد، مثل این رطوبت دو اصل درش ممکنه. اصل این است که آب باشد، اصل این است که بول باشد، هر دو ممکنه. اما این یک نفر از مادر متولد شدن هر دو ممکنه یا یکیست؟ یکیست، یا هاشمیه بوده و متولد شده یا غیر هاشمیه. پس دو اصل در شیء واحد از محالات که جاری شود. اینجا مرزا به این آدم همین رو میگه، میگه خب ما اصل عدم جاری میکنیم که صورت جز نیست، در شیء صلاح جز نیست. شما با ما معارضه میکنیم، میگه ما از این طرف میگم اصل این است که این 9 جز مطلوب خدا نیست. میگم آقا جان این 9 جز ذو احتماله، نه ممکنه مطلوب خدا باشد، ممکنه مطلوب خدا نباشد. شما اینجا نمیتونی مثل این زن هاشمی، زنی که مشکوک الهاشمیه یه، تو نمیتونی اینجا اصل یک طرف قرار بدی، بگه اصل این است که این مطلوب نباشد. از اون طرف ممکن است که اصل فقط همین مطلوب باشد، یک طرف را اصل قرار میدی. چرا؟ این اشکال را جناب مرزا به اون میکند. و اما المعارضت به اصالت عدم کون این ماهیتی که 9 جز مثال زدیم، عدم کون این ماهیت العبادت المطلوبه، ففیه ان الموجود الخارجی، یعنی این 9 جزئی که من وجود دادم در خارج، کما یحتمل کونه غیر العبادت المطلوبه، احتمال بدیم این مطلوب خدا نباشه. ها کذا بگو یحتمل کونه هیه، احتمال میدیم مطلوب خدا فقط همین نوتا باشد. شما یک طرف را چرا اصل قرار میدیم؟ فجعل احدهما هو الاصل دون الاخر ترجیح بلا مرجه، تو بگه اصل عدم کونها مطلوبه، از اون طرف احتمال هست که همین مطلوب باشد یا احتمال نیست، اصل اون اصل قرار نمیدیم. فجعل احدهما هو الاصل دون الاخر ترجیح بلا مرجه، مثل همون زن مشکوکه بگیم اصل عدم هاشمیه بودن است. آیا ممکن است این از وقتی که از مادر متولد شد هاشمیه باشه یا نه؟ پس چرا این طرف اصل قرار میدی؟ بگو اصل عدم کونها هاشمیه، اون طرف هم بگو اصل عدم کونها غیر هاشمیه، هر دو مساوی هست. خیلی بحث دور و دراز است برای توضیحی مطلب عرض میکنم. پس این 9 جزئی را که این شخص به جا آورده ممکنه در لوح محفوظ مطلوب فقط همین 9 تا باشه، و ممکنه نخیر این 9 تا مطلوب نیست، ناقص است. یک طرف را شما چرا اصل قرار دادی؟ فجعل احدهما هو الاصل دون الاخر ترجیح بلا مرجه، تمام شد. نعم يمكن أن يقال الأصل عدم تحقق العبادة. حالا مرزا خود تنزل میکنه، دیگر ممکنه اصل را یک جایی جاری کنیم که نتیجه همین معارضه را بده. تا قبل از آنی که من تکبیر بگویم، بعد از زوال، قبل از آنی که تکبیر تهران بگویم، من عبادتی که مطلوب خدای از من وجود نگرفته. تکبیر تهران گفتم، نه جز را وجود دادم، بعد شک میکنم که آیا از من محقق شد مطلوب خدا یا نشد. مرزا میگوید اینجا اصل یک طرفی است. قبل از تکبیرت الاحرام از من چیزی محقق نشد، یعنی مطلوب خدا. بعد که نه جز را به جا آوردم، شک میکنم که حالا اونی که از من محقق نشده بود قبل از تکبیرت الاحرام، او چه بود؟ مطلوب خدا. آیا محقق شد یا نشد؟ میگوید اینجا میشد اصل جاری کرد. دو طرفی نیست، فقط یک طرف است. اصل عدم تحقق مطلوب است. اینو مرزا میگه میشه جاری کرد. نعم یمکن ان یقال الاصل عدم تحقق العبادت المطلوبه فی الخارج، به معنا عدم حصول الیقین بالاتیان بالعبادت المطلوبه. مراد ما این است که یقین ندارم که اونی که قبل از تکبیرت الاحرام نبوده حالا شده است. یقین به وجودش ندارم، فقط احتمال است. احتمال میدم که همین نهتا باشد و کافی است. به معنا عدم حصول الیقین بالاتیان بالعبادت المطلوبه ولا محصل لهذا الاستصحاب الا بقاء المكلف به. از خارج عرض کنم، جناب مرزا میگه این که ما گفتیم ممکن است، این تغییر عبارت هست، ولی همون اصل عدم وجود مطلوب است که اولی گفتیم، که دو طرفی تر یک طرف گفتیم، عبارت تغییر دادیم. اول گفتیم اصل که معارض شد، اصل عدم کون این عبادت مطلوب خدا. این عبادت چیه؟ نوتا مکلف و به را شک داریم، مکلف و ده ما وجود گرفت یا نگرفت. او خصم میگوید اصل عدم مکلف و ده هست، منتاش اسمش گذاشت مطلوبه. ما گفتیم این یک طرفی جایز نیست، چون اصل عدم در هر دو طرفه. گفتیم بله، اگر بگیم اصل عدم تحقق مطلوب است، این اصل جاری نیست، یک طرفی است، لیکن این تغییر عبارت. اصل عدم تحقق با اصل عدم مکلف به دو لفظ است یک معنا. در اول گفتیم اصل عدم مطلوب، مطلوب یعنی مکلف به. بعد از دور خدا مرا مکلف کرده به این عمل. الان میگیم اصل عدم تحقق مطلوب، عدم تحقق یعنی باز مکلف به، فقط تغییر عبارت شده، یعنی اینم فایده نداره. ولا محصل لهذا الاستصحاب، محصلی نیست برای این استصحاب، یعنی این اصل عدم، الا بقاء المكلف به في الذمه. باز همون تغییر عبارت شد، یعنی شک دارم مکلف به آمد در خارج یا نیامد، یعنی مطلوب آمد یا نیامد. اسم تغییر کرد، مکلف به یا تحقق عبادت، هر دو یکی نیست به داخله. و هو یرجع الى استصحاب شغل ذمه الیقینی. پس یک دفعه آسوده کن مرا، بگو استصحاب میکنم شغل ذمه یقینی را. یعنی اول زوال یقین داشتم بر ذمه من عبادت آمد، الان که نه جز را خونده ام شک میکنم اون اشتغال ذمه هنوز باقی است یا برداشته شد. و استصحاب چه میگه؟ میگه هنوز باقی است، یعنی نوتا فایده نداره. و هو یرجع الى استصحاب شغل ذمه الیقینی و جوابه ان اشتغال از خارج از کنند. میگه خب حالا پس برگشت مطلب به این شد که اشتغال ذمه در اول زوال یقینی، اشتغال ذمه یقینی براءت یقینی میخواد، و من اینجا که نه جزر آوردن یقین ندارم که مطلوب خدا آمده است، حرف خصم این است. بعد اینو قبول داریم که اول زوال اشتغال ذمه یقینی شد، خدا از من نماز میخواد. الان که این نه تا رو خوندم یقین به براءت ندارم. چرا؟ چون شک میکنم که اونی که ذمه من بود همین هست تا ذمه من بری شود یا این نیست. این میگه قبول، لکن اینی که میگن اشتغال ذمه یقینی براءت ذمه یقینی میخواد، این در صورت امکان است. اشتغال ذمه یقینی براءت ذمه یقینی میخواد اگر برای من یقین ممکن باشد. بحث ما در حال انسداد است. من یقین دارم اول زوال در ذمه من نماز اومد، حالا من بخوام یقین کنم که اون نمازی که در ذمه من اومد اونم من وجود داده ام، این باید خدمت امام برسم، به امام عرض کنم یا ابن رسول الله اون نمازی که بر ذمه من اومده چند جز است. اگر فرمود 9 جز است، و یقین دارم ذمه من بری شد. اگر فرمود 9 جز بیشتر است، ذمه من بری نشد. اما دست ما که نمیرسد بشه، ما به علم منصده. پس این که میگن اشتغال ذمه یقینی براءت ذمه یقینی میخواد، این در افتتاح باب علم است که دستم به کسی که به من یقین میدهد برسه، مثلا دستم نمیرسد. پس اشتغال ذمه یقینی براءت ذمه یقینی نمیخواد. براءت ذمه یقینی که نخواست، براءت ذمه ظنی، ظنی به همین اصل عدم سوره و اصل عدم جلس اصلاح تموم میشد دیگه. شک دارم سوره واجبه نه، جلسه واجبه نه، بعد از ادله زن پیدا میکنم که همین نوجز هست، همین کافی است. تو میگه اشتغال ذمه یقینی میخوام، باب علم مفتوح هست، درست. منصد ابدا یقین لازم نیست. و جوابه ان اشتغال ذمه اليقینی مقتضی لليقین به ابراء ذمه اذا امکن، اگر ممکن باشد، باب علم منصد نباشد. و ظن الاجتهادی الحاصل من الاصول به زمیمت سائر الادله قائم مقام اليقین. در باب انسداد ظن حاصل از ادله با این اصل عدم کمک میکنن یک دیگر را، ظن به این پیدا میکنم که همین نوجز ذمه مرا بری کرد، مطلوب خدا همین نوجایه. اینجا یقین لازم نیست، قائم مقام یقین که ظن است داریم. و ظن الاجتهادی که حاصل میشد از اصل به زمینه سائر ادله ای که برای اجزا هست، این قائم مقام اليقین کما هو متفق علیه عندهم. چنانچه این مثلا متفق علیه هست در نزد علماء شیعه و در معالم دو سه جا تکرار میکند که اذا لم یمکن علم زن قائم مقام میشود. کما هو متفق علیه عندهم. ما ان شغل الذمه را پریروز خونده اید، با این که میگیم آقا جون از اول دائره زیفه، اول زوال ما یقین داریم 10 تا یا یقین نداریم؟ نداریم. چه اندازه یقین داریم؟ 9 تا. الانم که 9 تا را آوردم دیگر، پس از اول دائره زیفه است. تو چرا با ما مغالطه میکنی؟ از روز اول یقین دارم، لیکن نه به 10 تا، به 9 تا یقین دارم. الانم که نهتا را آوردم. ما ان شغل الذمه به ازید من ذالک لم یثبت من الادله، همین نهتا را ثابت کرد ادله. و اصل البراءت السابق لم ینقطع الا به مقدار نهتا. دلو خوندی میره ها؟ بله خوندیم قبلا. و اصل البراءت السابق، اصل براءت السابق یعنی قبل از زوال هیچی نبود، زوال شد نهتا آمد، اون اصل عدم را در نهتا منقطع کرد، اما در دهم یازدهم منقطع نکرد، از اول مشکوک است. و اصل براءت سابق، بگو سابق از ظهر، لم ینقطع الا به مقدار ما ثبت اشغال و ذمت به و ما یثبت علینا من الادله و سلمناه هو اشتغال و ذمتنا به نهتا. اونی که ما از ادله فهمیده بودیم قبل از زوال که نهتا بر ذمه ما آمده، پس این دهمی را از کجا میگه یقین داری؟ تا بگه اشتغال ذمه یقینی برات ذمه یقینی میخواد. و ما ثبت علینا من الادله، یعنی ما یعنی موصوله، اون چیزی که ثابت است بر ما از ادله و سلمناه و قبولش کرده ایم و هو اشتغال ذمتنا بما یعنی به اون مقداری که یظهر علینا من الظنون الاجتهادیه ثبوته. از ظنون اجتهادی یعنی ادله، از ادله فهمیدیم نه تا آیه. تمام شد، دو سطر دیگه بخونم فرار نکن. وقد یتمسک فی اثبات ماهیت العباد